باشه که به حمدالله الان فراهمه. و حالا اون نکته ای هم که گفتن حجامت بکنید قبل و بعد از واکسیناسیون، بله، اون از لحاظ علمی نکته درستیه، چون وقتی ما حجامت میکنیم یک التهاب یا اینفلامیشن مصنوعی ایجاد میکنیم.
بله.
اینفلامیشن مصنوعی دو تا ماده برای ما آزاد میکنه در سلولای ایمنی ما به نام اینترلوکین 1 و تومور نکروزین فاکتور.
بله.
که این رو حالا ما تو دانشگاه هم بحث کردیم بین اساتید. این دو تا باعث میشه که سیستم ایمنی ما بسیج بشه و اتفاقا جواب دهی به واکسن بهتر بشه. پس بنابراین با استفاده از در واقع ما اسم اینو گذاشتیم پست مدرن مدیسین، یعنی اگر شما ترکیب کنید آموخته های طب سنتی خودمونو که میراث بزرگ فرهنگی ایران هست مخلوط بکنید با آخرین دستاوردهای طب جدید، این میشه برتر از هم طب مدرن هم از طب سنتی. پس بنابراین واکسیناسیون مطمئن رو انجام بدید، قبل و بعدش هم که حجامت بین دو کتف انجام بدید.
درسته.
اونایی که کم خون هستن میتونن در حد دو سه قطره، پنج قطره، میدونید که 16 قطره میشه یه سی سی.
درسته.
پس بنابراین اشکالی هم برای کم خون ها ایجاد نمیشه.
بله.
یه پنج قطره خون بگیرن. بله. اما مهمتر از اینا اصلاح تغذیه و سبک زندگی هست.
درسته.
که ایمنی رو قوی میکنه.
بله.
اصل و اساس مبارزه با بیماری کرونا و موج ششم این هست که مردم ما یاد بگیرن زود بخوابن، غذای خوب سنتی ایرانی بخورن به جای این فست‌فود ها و اینا.
درسته.
و این راه اصلی مبارزه با کرونا هست.
بله. خب مشخصا ماده غذایی هست که کمک کنه به تقویت سیستم ایمنی بدن.
بله.
مردم هم بتونن بخرن اصلا.
بله. ببینید تمام غذاهای ایرانی چون توسط حکما طراحی شده میتونن ایمنی ما رو قوی کنن. شاخص‌ترینشون مثلا فسنجان، قرمه سبزی، عرض کنم خدمت شما که
یه چیزی بگید آقای دکتر اکبری بشه درست کرد.
بله؟
میگم یه چیزی بگید بشه درست کرد آقای دکتر.
چرا نمیشه؟
مثلا فسنجان با گردوی کیلو 200 تومن چجوری میشه درست کرد 250 تومن؟
خب ببین حالا اون دیگه خیلی به قول این خارج از خیال دکتریه، ولی
بالاخره فسنجان دیگه آقای دکتر اکبری.
ولی آبگوشت مثلا غذاییه که نسبتاً هزینه‌اش بازم کمتره.
بله.
چون آبگوشت طب سنتی میدونید که دو تا مشخصه داره، یکی اینکه به جای رب زردچوبه داره که ایمنی رو خیلی قوی میکنه.
خب.
آنتی اکسیدان زیادی داره. دوم هم به جای گوشت زیاد دنبه زیادی داره.
بله.
الان جناب پروفسور سجادی هم فرمودن که اگر ویتامین دی رو ما بالا ببریم.
بله بله.
ایمنی قوی میشه و کرونا کمتر میگیریم.
درسته.
خب ویتامین دی شما میدونید که فرمولش همون کلسترول حیوانیه.
بله.
شما اگر دنبه رو در آبگوشت زیاد کنید،
خب،
به طور اتوماتیک و خودکار ویتامین دی بدن زیاد میشه.
یعنی آب دنبه بخوریم به جای آب گوشت اشکال نداره؟ مثلا به جای گوشت
دیگه حالا دنبهش زیاد کنیم یکم هم استخون و گوشت داره.
بله.
گیره و میاد
یه دنده
مثلا. آره یک آره استخون پلایی میشه درست کرد.
بله. یعنی در واقع میشه گفت دنبه حیوانی سرشار از ویتامین دیه.
دقیقاً.
به جای اینکه قرص ویتامین دی بخوریم سنگ‌کلیه بشه دنبه بخوریم.
ببینید ویتامین دی همینطوری در واقع داخل کلسترول نیست.
بله.
بدن ما باید ویتامین دی رو یه مقداری فراوری بکنه.
بله.
یه مقدار کبد ما باید روش کار بکنه تا ویتامین دی رو از روم بسازه.
بله. درسته آقای دکتر اکبری؟ خب زارن ارتباط ما با آقای دکتر اکبری میشتوید؟ آقای دکتر حسین اکبری
شما داری
یه لحظه صداتون قطع شد. چرا گفتید ویتامین دی رفت؟ یه لحظه صداتون.
ویتامین دی در بدن ما از روی کلسترول حیوانی ساخته میشه، نه اینکه ویتامین دی همین الان توش هست. بدن ما باید کلسترول حیوانی رو دریافت بکنه تا ویتامین دی رو از روی اون بسازه.
آه.
پس بنابراین شما کلسترول حیوانی رو از طریق مثلا شحم گاو و دنبه و کهان شتر و روغن‌های حیوانی به بدنتون برسونید.
خب.
ورزش هم بکنید، شب هم زود بخوابین، ویتامین دی در بدن شما به طور طبیعی تولید میشه.
بح.
حالا میزان کمبودش هم اگه لازم بود از همون داروهای در واقع داروخونه ها مثل حالا این پرل ها یا مروارید های ویتامین دی یا آمپول ویتامین دی بر حسب در واقع تجویز پزشک باید به بدن بچه ها مخصوصا خانم های باردار کسایی که نیازی بیشتری دارن از طریق دارو هم بهشون برسه.
بله بله. خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری، واقعا فکر نمی کردیم که این بیماری که جهان رو تحت تاثیر خودش قرار داد در عقبه حیوان برای ما خداوند درمانش قرار داده باشه.
بله، درمان بیماری ها رو خداوند قرار داده. فقط باید ما با تحقیقات علمی پیدا کنیم و استفاده کنیم.
متشکرم آقای دکتر اکبری عزیز، لطف کردید. خداحافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
عجب دردسری شده سهام عدالت. به پوز میدیم میگیم 50 میلیون سهامدار سهام عدالت، 49 میلیون نمیدونم، بورس ما یه دفعه اصلا ترکید از 1.5 میلیون 2 میلیون سهامدار مثلا 15 20 سال پیش، الان شدن 50 میلیون. یعنی واقعا این قمپوز رو آدم نمیدونه کجا به کجا دلش بذاره که واقعا اینجوریه. سهامی دادن، نه میشه فروخت، میفروشی پولش نمیدن. یعنی یه داستان داره ها. 15 16 سال پیش یه اتفاقی در این روز افتاد. حالا ما توی 15 16 ساله همش میگیم سهام عدالت، بعد یه دست شهروندانمون هم میگن که خب آقا کو بچه به ما نرسید. یه دم جامانده سهام عدالتن. یعنی این عقبه و دنباله سهام عدالت نمیدونم کی میخواد دست از سر ملت ایران برداره. آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس محترم بازار سرمایه و نویسنده کتابی درباره سهام عدالت، روی خط ارتباطیمون هستن. همینطور آقای اکبر حیدری، سخنگوی محترم کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت. آقای حاجی‌وند سلام، صبح بخیر.
آقای راسخ عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین جناب آقای حیدری عزیز.
ممنونم آقای حیدری، به شما هم سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعد هم خدمت شما و شنوندگان محترم و آقای حاجی‌وند عزیز سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای حاجی‌وند 85 بود دیگه نه؟ سهام عدالت بچه شد. الان چند سال میشه؟ 15 سال نه؟
آره دیگه، اگه بچه‌م بود الان دیگه دم
الان نماز بهش واجب بود دیگه.
آره دیگه.
خب حالا الان توی حوزه سهام عدالت واجب مسئولین چیه که چیکار کنن و تکلیفش روشن بکنن؟
والا خدمتی درست شد که آقای راسخ، ما یه صحبت کردم با آقای حیدری پیشتر، حالا چند ماه پیش تا همین رادیو گفتگو داشتیم. خب. آقای حیدری البته با نظر من موافق نیستم. من میگم آقا جان باید بشینیم از کارشناسی های صورت گرفته، از نظرات اوغلا استفاده کنیم، پرونده سهام عدالت رو خیلی زود به بهترین نفع با کمترین هزینه ببندیم. میدونید که تو دنیا اومد یک تجربه شد، وچر یا کوپن سهام اومدن، همین تقریبا شکل و شمایل سهام ما خیلی هم فعال بوده، یه نقاطیش هم فرق داشت، مثلا اونا قسطی نفروختن به مردم، خیلی از کشورها اومدن رایگان سهام دادن، بعد شما سهام که داشتی یا میتونستی یا کوپن که داشتی کوپنتو بدی یا بازار آزاد بفروشی. خب. یا یه سری شرکت و اصلاح ساختار کرده بودن، میدادی کوپنتو سهم اونها رو میخردی یا سهامدار یه صندوق میشدی. حالا داستان ما یه مقدار متفاوته. اونها اومدن نشستن دیدن که ببیشه در مرحله آزادسازی که ما هم الان توش هستیم، این طرحی طرحی نیستش که بخوان ازش دفاع کنن، شکست خورده شد و در نهایت تو سال 2000-2001 پرونده کوپن سهام، وچر یا شاید به نوعی سهام عدالت توی دنیا بسته شد. کلا 2021 کشور هم توی دنیا اومدن تجربه کردن. بله. حالا نمیدونم چقدر وقت بدیم، چقدر میتونیم صحبت کنیم. من حالا در مورد خیلی کوتاه در حد بله. بگم این که چه معایبی داره و چرا داریم دفاع میکنیم از اینکه این پرونده رو باید ببندیم، با هم صحبت میکنیم.
بسیار خب. آقای حیدری، نظر شما رو بشنویم. انتخاباتی قرار بود برگزار بشه برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، خیلی هم روش کار شد، اما یه دفعه مجلس ورود کرد اجازه ندادی همچین انتخاباتی برگزار بشه. چرا آقای حیدری؟
ببینید، نکته ای که آقای حاجی‌وند اشاره کردن به درستی اشاره شد که طرح کوپن سهام در دنیا بالاخره تجربیات منفی، البته در معدود کشورهای مثبت هم داشته، منتها در کشور ما با مطالعه همه این موارد و با عکس نظر از کارشناسان امر ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال 85 صادر شد و مواد 34 تا 38 قانون 44 نوشته شد. تمام مشکلات سهام عدالت امروز به دلیل عدم اجرای قانونه و اون قانون اجرا نشده، از جمله در مورد بحث برگزاری مجامع هم به دلیل اینکه قانون اجرا نمی‌شد و در دولت قبل دی اصرار داشتن که تفسیر خودشون از قانون رو اجرایی بکنن، ما دچار مشکل شدیم و اون تلاطم ها ایجاد شد.
بالاخره آقای هیدری بالاخره به جایی رسید که گفتن آقا آزادسازی بشه دیگه، مگه نشد؟
بله.
من به عنوان شهروند، ببینید آقای هیدری، من به عنوان شهروند اصلا مخالف با حرف شما نیستم، اما قبولتم دارم. ببینید 3 میلیون نفر الان فوت کردن، شما پروسه انحصار وراثت که میدونید چقدر پیچ و خم داره دیگه، فکر کنید سهام عدالت هم بهش اضافه شه، 3 میلیون نفر. خب آقا من یه سهامی دارم، حالا خوب یا بد، درست یا غلط به من دادن، آقا من نمیخوام تو بورس باشه، میخوام بفروشمش. بله. اصلا یک فضای ایجاد کردن اونایی که مستقیم و غیر مستقیم بودن آزاد کردن، چنان مردم رو پیچوندن به هم، بعد گفتن آقا رو این وام میدیم، برید بانک وام بگیرید، یعنی یک قوقا سالاری کردن تو این زمینه که اون چی که شما میفرمایید مقام معظم رهبری ورود کردن، یعنی اصلا گویی که سیاست های کلی رو هم با این کاراشون به انحراف کشوندن.
آقای راسخ ببینید، شما دقیقا درست فرمودید. بله. این کار انقدر پیچیده نبود که در واقع به دلیل اینکه میخواستن ترتیبات خودشون رو انجام بدن پیچیدهش کردن.
خوب.
در مورد وراس سهامداران در واقع عدالت، بقیه سهامداران وقتی اتفاقی میفته فوت میکنن، ورثه‌شون چه میکنن؟ همون ترتیبات باید انجام میشد. در مورد هر مال دیگه، در مورد مجامع هم همین بود، در مورد فروش سهام عدالت هم همین اتفاقات میفتاد. لازم نبود انقدر بازار رو در واقع به هم بریزن و سهامدارا رو به خط کنن و بعدن دستوری لغو کنن فرایند فروش رو، که الان خیلی مردم معطل شدن. تمام اتفاقایی که افتاده عرض کردم به دلیل این بوده، ما این حالا هم تبیین کردیم، اتفاقا در گفتگو با آقای حاجی بند هم در یک فرصتی تبیین کردیم. اگر واقعا یک سال بگذارن قانون اجرا بشه، تمام این موارد و این چالش ها توش دیده شده. بس. اما تا الان قانون اجرا نشده، 15 سال دقیقا مواد قانونی اجرا نشده که ما این همه آشفتگی رو شاهد هستیم.
آقای واجیبن چی کار کنیم که این مواد قانونی که دغدغه آقای هیدریست اجرا بشه؟ گفتید اوغلا دور هم جمع بشن. خب گاهی اوقات این حرفایی میداد پارادوکسه آقای حاجی من، که خب کجا جمع شن، چه جوری جمع شن، چه تصمیمی بگیرن، اینا مهمه دیگه. چی کار بکنیم آقای حاجی من؟ بهتره که مثلا بازارم به هم نریزه، چون بالاخره اگر این نقدینگی از بازار کشیده میشد بیرون که بورس میشد، در واقع میشد گفت قتل عام میشد تو بورس.
آقای راسخ عزیز، من فکر میکنم ما جزیره‌ای عمل میکنیم توی کشورمون.
خب
تو هر حوزه‌ای ببین،
نه حالا اینکه ما چه جوری عمل میکنیم که معلومه، نمیخواد بگید نتیجهش معلومه. بگید چیکار کنیم؟
یه نقطه‌ای برسم، ببخشید.
بله.
ببینید، ما 50 میلیون نفر رو اومدیم احراز صلاحیت کردیم، فرم گرفتیم، نمیدونم کلی داستان احراز صلاحیت شدن.
خب.
اینها و سهام عدالت بهشون دادیم، بعد اومدیم یه چیزی رو گفتیم آقا اینها باید سجامیشن. گفتیم خب حالا چیکار کنید؟ از شهر و روستا و دهات و همه کشوندیم، کلی هم هزینه سربارشون کردیم، اینها دوباره یه بار که احراز هویت شدن که سجامی بشن، که چی بشه؟ که مثلا برن تو مجامع شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت شرکت کنن، که اون بحثش کاملا مفصل و جدا.
خب.
از این ور الان داریم میشینیم میگیم سود سهام شرکت ها رو بدیم، سجامی انجام نمیدیم. نمیتونم مثلا ما فقط میخواستیم 10,000 تومان اضافه تر از این سهامداران عدالت بگیریم. حالا مثلا شما میگید نظر اوغلا، من یه کتابی نوشتم، حالا به چاپم متاسفانه نرسید.
بلبل.
اونجا گفتم اینها یه بار احراز هویت شدن، کد ملی هم انحصاری برای هر فرد ایرانی است، همونو یک جوری حالا تو این سیستممون تخصیص بدیم بهشون، کد بورسی بدیم و سجامی کنیم، یعنی اونو ملاک قرار بدیم برای سجامی شدن.
خب.
این یه چیز پیش پا افتاده است که من به نظرم میاد که کسایی که دارن تصمیم میگیرن و مجری این کار هستن، یا سرشون شلوغه، یا وقت ندارن، یا مثلا برای یه حوزه دیگه نشستن دارن در مورد سهام عدالت تصمیم میگیرن. ببخشید من انقدر سریع میگم.
نه آخه سرشون شلوغه آقای حاجی من، این کارو برای کی بدن انجام بدن؟
برای من این یه کمیت دیگه.
من اینجا نشستم برای اینکه برنامه برای مردم اجرا بکنم.
بله.
خب حالا فکر کنید یه کار دیگه بکنم. خب میگن آقا درشو ببند دیگه. تو یا باید کار انجام بدی، یا اینکه اگه قرار این کار انجام بدی، خب اصلا اینجا نشستی چیکار؟
ما همین رو داریم میگیم آقا این سهام عدالت رو باید ببندید. ببین ما صحبت از این میکنیم که قانون هست، مجری نیست یا یه جای قانون اشکال داره. مقام معظم رهبری تاکید کردن اصل 44 واگذاری از طریق بورس اتفاق افتاده. ما چند تا از این شرکت ها رو بردیم تو بورس پذیرش کردیم. 49 شرکت در سبد سهام
هستند. 13 تاش هنوز نرفته.
باری که الله اصلا کار سختی نیست. اصلا کار سختی نیست.
13 تا بله.
آره. 49 تا شرکت هستند، 36 تاش تو بورسن و فرابورس، 13 تاش اصلا کاری نداریم. یعنی این همه بفروش و سودبگیر و مجمع برگزار کن فقط برای 36 تا، یعنی الان 50 میلیون سهام ادارات نمیدونن 13 تا شرکت چی هست، سودش چیه، چی کار دارن میکنن از این داستان ها. من دو تا نکته هم کوتاه بگم.
بله.
به فوتی ها به درستی اشاره کردید، این داله بر اینه که آقا پرونده رو زود ببندید. تو دنیا اجرای سیاست خودسازی تو کشورها حداکثر 10 سال طول کشید.
بله.
تو کشور ما اولش 2 دهه داره اتفاق میفته.
بله.
کوپن سهامشون هم در حد چند سال کارشو درست کردن، نه اینکه دو قهر دو دهه بلخشید. ما الان تقریبا 2-3 نسل داریم درگیر سهام ادارات میشیم. یه نکته دیگه هم بگم، ببینید در بحث سرمایه گذاری استانی سهام ادارات من یه سوال دارم.
بله.
چرا نماد این شرکت رو 4-5 ماه بسته است؟ چرا تهران و البرز در بورس پذیرش نمیشه؟ ما سازمان بورس مشخصا خود بنده پیگیری کردم این موضوع رو، میگه هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به ما گزارش نمیدن. ما چرا به جای اینکه بیایم اونها رو مجاب کنیم گزارش بدن یا عوضشون کنیم یا تنبیهشون کنیم، 50 میلیون سهامدار عدالت رو نمادشون رو بستیم، حقو ازشون گرفتیم که نمیتونن سهمشون رو بفروشن.
بسیار خوب آقای بله آقای هیدری بفهمید چیکار کنیم به نظر شما؟ درست بشه آقای
هیدری. اولا من دوباره تاکید میکنم، میگن جان سخن از زبان ما میگوی، آقای عجیبن صحبتهای ما رو مطرح میکنن. ببینید تمام مسئله اینه که دولت دست از سر سهام عدالت تا الان بر نداشته.
بس.
و آنچه که باید بسته بشه قبلا هم عرض کردم پرونده سهام عدالت نیست، پرونده دخالت های دولت در سهام عدالته.
بس.
اگر پایان 10 سال سهام عدالت تحویل ساختارهای مردمی میشد، 1 سال هم اجازه میدادن این ساختار کار میکرد، الان میتونستیم مطالبه گر باشیم بگیم آقا این ساختار کار نکرده، هنوز به این ساختار تحویل نشده کار سهام عدالت. در مورد مجامع سرمایه گذاری استانی گفتن اگر طبق قانون تا آبانی های سهام عدالت شهرستانی مجامع رو متولی برگزاریش میشدن تمام این موارد برطرف میشد. درست میفرمایند، الان مجامع برگزار نشده، شرکت های سرمایه گذاری استانی حسابرس ندارن، صورت‌های مالیشون به تصدیق نرسیده به خاطر اینکه عملاً امکان برگزاری مجامع وجود نداره بدون حضور تعاونی‌ها. در دولت قبل اصرار بر یک مسیر غلطی شده بود، انتهای دولت پذیرش تذکرات سازمان بازرسی کل کشور و مجلس رو داشتن، در حال بازارایی آیین‌نامه و بازگشت به مسیر قانونی بودیم. الان هم متاسفانه با تغییر دولت ادهی در بحثای کارشناسی در بدنه دولت دوباره نشستم و هم بررسی کنم چه بوده چه نبوده. ما از ادامه مسیر باید حرکت کنیم، نه اینکه دوباره بیاییم نقطه صفر برسیم. من حرف آقای حاجیوند رو قبول دارم، بارها آقای راسخ شما هم اشاره خوبی کردید، باید ادهی از در صاحب نظران تمام اطراف موضوع در یک جا جمع بشن یک بار برای همیشه به عنوان یک قرارگاه عملیاتی، به عنوان یک اتاق در واقع راهبری بشینن، کل پکیج سهام عدالت رو تکلیفش رو در انطباق با قانون روشن بکنن، الان وارد اجرا بشیم.
بح.
الان وقت بحثای نظری و چای قهوه دور هم خوردن و ببینیم چی خوبه چی بده نیست. قانون مشخصه، اجرای قانون رو الان باید پیگیری بکنیم. طبعا در اجرای قانون تکلیف براس روشن میشه، تکلیف فروش سهام روشن میشه، تکلیف مجامع روشن میشه و همه این پکیج رو یکجا میبینیم. لازمه تمام اطراف موضوع، دستندرکاران هم از قوای سگانه
بح.
یک جا جمع بشن. این موضوع 50 میلیون مخاطب داره و بازار سرمایه رو درگیر میکنه.
بح.
باید هر چه سریعتر قرارگاه عملیاتی براش تأسیس بشه.
ممنونم از شما آقای دلی، متشکرم و خداحافظ میشه. شما زنده باشید. آقای حاجی وند
جانه.
در حد 15-20 ثانیه، هنوز تو سازمان خودسازی هستی؟
بله.
الان جنس توپول، یعنی شرکت توپول موپول برای فروش دولت عرضه کرده برای خودسازی یا نه؟
والا فعلا که ما صحبت میکنیم نه از ابتدای امسال 2016 تا الان هیچ سهمی فارغ‌گذار نشده حتی در بورس.
خیلی ان شاء الله. مرسی متی جون، خداحافظ. برای روز موفقیت میکنم. راستی اسم کتابتو بگو متی.
آزادسازی سهام عدالت، موانع و راهکارها. یک کتاب دیگه هم از دانشنامه خصوصی و سهام عدالت.
ممنونم ازت متجون، خداحافظ.
ممنون، خدا نگهدار.
قربونت عزیزم. خب آقای آریان کرات بی معطلی و بدون فاصله رو خط ارتباطیمون هستن، از تازه ترین خبرهای امروز برای ما میگن. آریان جان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما و همه شنونده محترمان بخیر باشه.
من یادم میگم از باشگاه خبرنگاران جوان.
شما خیلی سریع برم سراغ خبرها. خب امروز از 5 تا خبری که میخوام براتون بگم 3 تا خبرش ورزشیه.
به به.
بخاطر حالا مسائلی که
خیلی هم عالی.
خیلی
تنها چیزی که توی موضوع پرداخته نمیشه ورزشیه که تو کار خوبی میکنی داره میگی. بگو عزیز.
سلامت باشید. شب گذشته تیم ملی فوتبال ساحلیمون توی فینال رقابت‌های جام بین قاره‌ای جلوی روسیه قرار گرفت و بچه‌ها با شایستگی که داشتن با نتیجه نزدیک بازی رو 3-2 واگذار کردن و به عنوان نایب قهرمانی رسیدن. خیلی نتیجه خوبی بود. خب ما چند وقت بود که از مسابقات بین‌المللی مخصوصا دور بودیم به خاطر اینکه در جام جهانی حاضر نبود.
حالا خیلی مهم نیست کنار ساحل باشه، حالا هوای ساحل باشه، باختن بود بود خیلی مهم نیست.
خدمتتون عارضم، بحث بعدی رقابت‌های لیگ برتر فوتبالمون بود. خب روز گذشته انجام شد، 4 تا بازی که مهمترین بازیش پرسپولیس بود، بازی رو برابر گلگهر نتونست ببره و همین باعث شد که فاصله‌اش با صدر جدول به 3 امتیاز برسه. صنعت نفت آبادان هم اولین برد فصلش رو تجربه کرد و اصلا اولین امتیاز فصلش رو گرفت. آلومینیوم و مس هم به تساوی رسیدن و فولاد و نفت مسجد سلیمان هم مساوی شدن. اما دو تا اتفاق جالبی که تو این هفته افتاد، یکی برکناری آقای ویسی از هدایت فولاد بود و آقای فیروز کریمی هم از سرمربیگری تراکتور استعفا داد که خب در 4 هفته نخست خب اتفاق خوبی نیست واقعا. خدمت عارضم، بحثی که از دیشب خیلی به وجود اومد و خیلی چالش برانگیز شد لیست تیم ملی بود که اعلام شد. آقای طارمی متاسفانه در این لیست حالا حضور ندارن، دلایل مختلفی وجود داره، ولی خب چیزی که مشخص هستش کلن حواشی و مشکلات داره اطراف تیم ملی ما زیاد میشه، خواسته یا ناخواسته. و الان هم خب بحثی که آقای اسکوچیش داشتن با آقای طارمی احتمالا به خاطر همون ماجرا هست و حالا ما مثل سنوات گذشته واسه بازی که پیش رو داریم، بازی برابر لبنان و سوریه که خیلی برای ما مهمه، چرا که برد تو این دوتا بازی میتونه گام بزرگی باشه برای ما برای صعود به جام جهانی، به اون صورت تمرینی هم نداشتیم، ولی حالا امیدواریم که نتیجه مورد نظرمون کسب بشه. خیلی سریع دو تا خبر دیگه من بگم خدمتتون. بحث آب و هوا بودش خبر بعدیم که خب خوشبختانه ما همچنان امروز بارندگی رو در اکثر نقاط کشور خواهیم داشت و در پایتخت هم به صورت پراکنده در برخی از ساعات روز شاید بارندگی های خواهیم بود و کمترین و بیشترین دما هم 5 و 12 درجه در شهر تهران خواهد بود. آخرین خبر هم برای بورس هستش، خبری که خب دیروز اومد برای خیلی ها خوشحال کننده بود، اونم ثبت شدن بورس بودش. معاملات بورسی به خاطر حالا حمایت دولت وارد یه فاز صعودی شده و زمینه خوبی برای سهامداران به وجود اومده.
رشد 42000 واحدی داشته بود.
بله بله بله. و وارد کانال خوب 1,440,000 واحدی هم شده.
خب دیگه آدی اینجا خبر دیگه؟
همین 5 تا رو من امروز آماده کرده بودم. بله. و حالا امیدوارم که ما در روزهای آینده هم اگه قسمت باشه که در خدمت بشیم خبرهای خوب و بهتری هم داشته باشیم که انشالله بخوام خدمتون بگم.
انشالله قسمت بشه در آینده نزدیک. داشتی یکی یکی خبرها رو میخوندی؟ حالا من خیلی تخصصی تو ارزش ندارم و هیچ وقت هم اصلا نظر نمی کنم در بارش و خیلی اوضاعی دیگه که ندارم اصلا نظر نمی کنم. تو ذهنم اومد که در آینده نزدیک انشالله شما روی آنتن خبر ورزشی خواهید خوند. حالا نمیدونم چقدر این حال هوایی که به ما دست داد حال هوای واقعی به نظر میرسه که تخصصتون حوزه ورزشی، درست آره انجام؟
بله بله، من خودم تو مجموع باشگاه خبرنگاران اونجا به عنوان دبیر ورزشی.
شما بچه های باشگاه کم نبودن کسایی که به آنتن زنده رسیدن و امیدوارم که در آینده نزدیک این اتفاق برای شما هم بیفته.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
خدا حفظت کنه آریان جان. خدا حافظت باشه.
خدا حافظت
باشه. خیابان به خیابان، کوچه به کوچه، بوی تو به مشام میرسد. این شهر خیلی هوای تو را دارد. خداحافظ.
صبح شما هم وطنان عزیزم به خیر باشه انشالله. دوستان خوب، برنامه صبح گفتگو رو شنیدید. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
پدافند غیر عامل، ایران پایدار. برای ایران، برای ایران، برای عزت و امنیت این سرزمین، برای پایداری و سربلندی این خاک پاک، راه تکرار بر هر تهدید و خطر را می‌بندیم و هوشیارانه پاسدار اقتدار میهن می‌شویم.
رادیو
ایران پایدار، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزم عاشورایی ارتش انقلابی در مقابله با تحریم و تهدید، تبلور خودباوری و صیانت از نظام اسلامی، تجلی صلابت و امنیت پایدار به دست توانمند مردان حماسه و ایثار با ذوالفقار اقتدار. آسمان، زمین، دریا، از سرزمین مقدس ایران، سواحل زیبای مکران و دریای عمان تا پهنه آبهای آزاد، عرصه حماسه آفرینی جوانان برومند مدافع دین و وطن در رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از اینکه همراه ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیزم، همچنان همراهتون هستیم با بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. اما برنامه هایی که از این لحظه به بعد تقدیمتون خواهد شد، در ساعت 8:30 صبح برنامه گفتگوی اجتماعی رو خواهید شنید با موضوع دوفوریتی اصلاح قانون شورای اسلامی کار. بعد از برنامه گفتگوی اجتماعی در ساعت 9:30 همکارانم با مجله علمی روزنه همراه شما خوبان خواهند بود. دنیای شیشه ای رو در ساعت 10 صبح خواهید شنید با موضوع سواد رسانه‌ای و مهارت‌های مدیریت مصرف و نقش خانواده ها. همکارانم در ساعت 11 با برنامه هشتگ گفتگو همراهتون هستن. موضوع این برنامه پیامد بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی